وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به من میکرد و فضلک با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. در جلسه گذشته برخی از نکات مربوط به خصلت و ویژگی بلاپذیری پارسایان رو گفتیم و در این جلسه دنباله آن را خدمتتون عرض خواهم کرد. گفتیم که پارسایان خود را چنان در بلا قرار می دهند که گویی در رخا هستند، سختی ها را همون گونه تحمل می کنند که آسایش ها و آسودگی ها را. این جمله هم از جملاتی است که نشان دهنده آن است که این خطبه ویژگی‌های اولین مرتبه پارسایان یا اولین درجه تقوا را بیان می‌کند. از سه مرتبه تقوا، تقوا سه مرتبه دارد که اولین مرتبه اش این ویژگی‌هایی است که در این خطبه می‌توان توضیح و شرح داد. خب جمله‌ای رو که در جلسه گذشته، نکته‌ای رو که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم این بود که بلاپذیری نشان ایمان است. تا کسی بلاپذیر نباشد و بلاها را به راحتی تحمل نکند و سختی‌ها را به چشم سهولت و راحتی نبیند، بلکه بیشتر از این نمی‌تواند مؤمن باشد. بلکه نشان ایمان هر کسی وضعیت رفتاری و خلقی و درونی او نسبت به سختی ها و گرفتاری هاست. روایتی رو در این زمینه از پیامبر صلوات الله و سلام علیه خوندم، روایت دیگری رو هم از امام کاظم علیه السلام خواهم خوند. در روایت قبلی صحابه پیامبر صلوات الله علیه می گفتن که ما بر سختی ها صبر می کنیم، آسودگی ها را سپاس می گذاریم و به قضای الهی راضی هستیم. این تعبیر دیگری، مخصوصا قسمت اخیرش، تعبیر دیگری است از آن چرا که در آغاز خود رو گفته شد که فقسم بینهم معایشهم. وقتی خدا چیزی رو تقسیم کرده است، نه جای سوال و پرسش و اعتراض دارد، نه میتوان بیشتر از اون چرا که او مقدر کرده است یا قضا و علم او تعلق گرفته است کم و زیاد کرد، افزود یا از اون کاست. هیچ کدام از اینها نمیشود. ولی در این حال نه این اعتقاد با حکمت الهی ناسازگار است و نه با اختیار انسان. هم حکمت الهی در اوج خود است، هم اختیار انسان در کمال خود. ولی در این حال قضای الهی حق، رضای به قضای الهی حق، ناتوانی موجودات ممکن از دخل و تصرف در قضای الهی نیز حق، همه اینها حق است و در این حال انسان دارای اختیار و تکلیف هم هست. ولی در این قسمت و در این روایتی رو که از امام کاظم خدمتتون خواهم خوند، حکایت داره که مرتبه بلندتری از ایمان را مد نظر دارد. به تعبیر دیگر بلاپذیری دارای درجات مختلف است. هر مرتبه از آن با مرتبه از ایمان و تقوا ارتباط مستقیم دارد. بشنوید سخن امام کاظم رو. علیه السلام فرمود که لن تکون مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتا و رخاء مصیبتا. مؤمن نیستید مگر آنگاه که بلاهای الهی را نعمت خدا بدانید، و بنابراین با توجه به این که نعمت میدانید به شکر آن بپردازید، به سپاس و ستایش آن بپردازید. بنابراین شکوه و گله و اعتراض و ناراحتی و مانند اون نداشته باشید. مؤمن نیستید مگر اینکه بلا را نعمت بدانید و رخا و خوشی را مصیبت بدانید، سختی بدانید، امتحانی بدانید که لغزیدن در آن محتمل تر است، احتمالش بیشتر است. و ذالکه علتش هم اینه. حالا بعد دوباره برمیگردم توضیح میدم که و ذالکه ان الصبر عند البلاء اعظم. در روایت دیگری داریم افضل، صبر کردن به هنگام بلا با فضیلت تر است، سخت تر است، مشکل تر است من القفل عند الرخاء، از این که رخا باشد و غفلت باشد. چند نکته رو باید یادآوری کنم بعد بپردازم به نکته سوم در مورد بلا. اول این که فرمود که شما مؤمن نیستید مگر آنکه بلا را نعمت بدانید، یعنی اگر کسی بلا را نعمت الهی نداند مؤمن نیست، مربوط به همه درجات ایمان نیست. چنان که مؤمن نیستید مگر اینکه رخا و خوشی و راحتی و آسایش را مصیبت بدانید، یعنی مصیبت دانستن راحتی ها و آسودگی ها مربوط به درجه از ایمان هست، همه درجات هم نه اولین درجه آن که اینک ما درباره اون سخن میگوییم و نه آخرین درجه آن که مخصوص اولیاء و خداست که راضی هستن به هر چه که پیش آید، نه از بلا نگرانند و نه مشتاق، چنان که نه به آسایش و آرامش و خوشی ها و لذت ها مشتاقند و نه از آن نگران. بنابراین این درجه ایمان آدمی درجات متعددی دارد، این مربوط به یکی از درجات است. اگر بخواهیم ایمان را همانند تقوا دارای سه درجه بدانیم، خطبه متقین مربوط به اولین درجه تقوا، این روایت مربوط به دومین درجه تقوا است، چنان که روایتی که از پیامبر خوندم مربوط به اولین درجه تقوا است. صبر کردن در مقابل بلا، شکر گذاشتن نعمت‌های الهی، راضی بودن به رضای الهی، این اولین مرتبه تقوا و ایمان است. اما این که راحتی‌ها پرهیز کردن، سختی‌ها را نه فقط طلب کردن بلکه بدان مشتاق بودن، این از ویژگی‌های مرتبه متوسط تقوا است. مرتبه بالاتری هم از تقوا وجود دارد که حالا یا این مربوط به اولیاء و خداست و یا این که نه مربوط به اونها هم نیست، مربوط به اولین مرتبه پایین تر از ولی خداست. اون مرتبه آن است که به همه چیز راضی هستند. اگر خدا بلا بخواهد اونها هم بلا میخواهند، اگر خدا آسایش و آرامش و خوشی بخواهد اونها هم آسایش و خوشی میخواهند. این گونه نیست که آنگاه که لذتی میبرند، چه لذت طبیعی باشد چه لذت نفسانی باشد، ناراحت باشند، عصبانی باشند که چرا خدا این نعمت و این لذت رو در اختیار اونها قرار داده است. به گاه لذت، چون این لذت خواسته خداست، مطلوب آنهاست و مشتاقشون. به گاه نقمت و سختی نیز همین گونه است. بنابراین اگر میبینین آنگاه که بر سر سفره مینشینن یا آنگاه که از نعمتهای دیگر و از طیبات الهی استفاده میکنن، شکر خدا را میکنن، این به معنای این است که نعمت الهی را نعمت میدانند. این مانعی ندارد که سختی ها و بلاهای الهی را نیز نعمت بدانند. در هر صورت مقام اونها مقام رضاست. حالا این یا مرتبه اولیاء خداست یا مرتبه فروتر از آن، احتمال قوی با توجه به نکاتی رو که در جای دیگر میتوان گفت و گفته شده است، میتوان گفت این مرتبه پایین تر از مرتبه ولی کامل الهی است یا مرتبه محبان خاندان پیامبر است و کسانی که در مسیر دوستی و عشق و علاقه به خاندان پیامبر قدم استوار دارند، آنان که قدم استوار دارند از نعمتهای ویژه الهی که یکی از مهمترینش همین رضای الهی سهمی دارند که دیگران ندارند. به تعبیر ابن فارز مصری، این نعمت ویژه حبیب خدا و آن جوانمردی است که در پیروی از او قدم ثابت و استوار راسخ داشته باشد. شرحش رو در جای دیگر ببینید. این یک نکته در مورد این روایت. نکته دیگری رو که در این روایت خدمتتون عرض کنم اینه که انتهای این روایت که وقتی می‌فرماید ان السر عند البلاء اعظم یا افضل من الغفلت عند الرخاء، حکایت دارد که شرحی است برای قسمت اولش. این تعلیل نشان دهنده معنای اولی روایت است، این که شما باید بلا را نیک بدانید، باید نعمت بدانید و رخا را مصیبت بدانید، نه اینکه مطلق بلا و رخا همین گونه است، بلکه به خاطر اینکه انسان‌ها در میادین رخا بیشتر می‌لغزند، انسان‌ها در راحتی‌ها و آسایش‌ها بیشتر متمایل به خیش می‌شوند و در نتیجه دچار غفلت می‌شوند. بنابراین بلا همان رخاست، رخا همان بلاست، خوشی و ناخوشی اگر کلون من اندلا تفاوتی ندارد، ولی این انسان ها هستن که در این میادین قابلیت های متفاوت دارن. یعنی آنچنان که انسان ها در سختی ها متوجه خدا هستن و بیاد خدا هستن و ذکر خدا را در دل و زبان خیش دارن، در خوشی ها ندارن. خوشی ها و راحتی ها معمولا با بازی ارتباط دارد، با لهو و لعب ارتباط دارد، و اگر بیشتر شود خوشی ها بیشتر باشد، به غنا و استغنا و خود بزرگبینی و احساس بینیازی از خدا، و این احساس که ما به خاطر زرنگی خودمون، به خاطر توانایی خودمون، به خاطر هوشمندی خودمون به اینجا رسیدیم و عوامل دیگر دخیل نیست، یا اگر عوامل دیگر دخیل هست اونها هم یکی از عوامل بودن، ما هم در عرض اونها یکی از عوامل. بنابراین مقصود امام کاظم صلوات الله و سلام علیه این نیست که رخا مطلقاً فروتر است از بلا، بلا مطلقا بهتر است از آسایش، خوشی ها از ناخوشی ها بهتر نیست، ناخوشی ها همیشه بهتر است، این رو نمیخواد بگه، بلکه برای جمعی از انسان ها که در رخا میلغزن، در خوشی ها و راحتی دچار غفلت میشوند، و غفلت هم ام الفساد است. غفلت اگر در روایات خوندید که ریشه همه گناهان، ریشه همه بدی ها، زشتی ها، حب دنیاست، ریشه حب دنیا غفلت است. تا غفلت نباشد حب دنیا نخواهد بود. به تعبیر درست‌تر مرتبه از حب دنیا معلول غفلت است، مرتبه از غفلت هم معلول حب دنیا است. ولی در هر صورت اینکه حب دنیا نامطلوب است، ناپسند است، به خاطر این است که از یک جهت به ثمری، به نتیجه منتهی می‌شود که غفلت از خداست. از جهت دیگر تا کسی غافل نباشد که امور فانی زائل از بین رفتنی زودگذر رو که علاقه نخواهد داشت، دلبسته به اونها نخواهد بود. بنابراین ریشه همه فتنه ها و فساد ها و آلودگی ها غفلت است. در آسایش انسان غفلت بیشتر دارد. اگر در روایات میبینید که فرمودن که اکثر اهل بهشت فقرا هستند، بدین خاطر است که اکثر اهل بهشت در شرایطی زندگی کردند که زمینه های غفلت براشون کمتر فراهم بود، در شرایطی زندگی کردن که به ذکر خدا و ذکر خدا و یاد خدا بیشتر اشتغال داشتن. اشتغال به اینها هم معمولا در سختی ها بیشتر هست. آن اندازه که انسان ها در سختی ها و گرفتاری ها و مریضی ها و ناتوانی ها و مانند اون متوجه خدا می شود، ولو سطحی باشد، ولو زبانی باشد، در خوشی ها متوجه خدا نمی شود. بلکه ملاحظه بفرمایید که اگر مجلس عیشی باشد، نوشی باشد، خوشی باشد، یکی بگه صلواتی بفرستید، همه ناراحت میشن، میگن مثلا اینجا مگر مجلس ختم، مجلس عزاست. یعنی حتی در برخی از مجالس که نشان خوشی و راحتی و مانند اونها هست، مردم از صلوات فرستادن بر حبیب خدا هم عبا دارن، تا تا چه رسد به این که صلوات اول رو فرستادن بفرمایید صلوات دوم بلندتر بفرستیم. صلوات دوم فرستادن سومیشو یقینا چنین آدمی رو یا مختل میدونن عقلش رو، یا آدم خلوچلی میدونن، یا اینکه گمانشون بر این است که این اشتباه آمده است. این که اهل بهش این چنینن که اکثرشون فقیر هستن یکی از معانیش هم، البته معانی دیگر هم داره که فقر به معنای حقیقیش هم اونجا صادق است و درست است و بلکه درستتر است، ولی این معنا هم همینجور هست که هر چه آدم زندگی محدودتر و امکاناتی داشته باشد که سبب غنا و استغنا خیش نشود، کلا ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، تا انسان احساس بی‌نیازی نکند، احساس استغنای از غیر و حتی از خدا نداشته باشد، طغیان معنا ندارد. طغیان نشان این است که من توانایی دارم که از پس دشمن برایم، من توانایی دارم که از پس عوامل و آثار عملم برایم. و الا اگر کسی که ضعیف است، فقیر است، در جای نشسته بشکن دست و تکان بدی دست و قطع میکنیم، خب تکان نمیده است شو. وقتی میتونه که این دستشو بکشه کاملا هم تکان بده، بگه این شمشیر کامل شمشیرتو میگیرم مچاله میکنم. عصیان در مقابل خدا، طغیان در مقابل امر خدا هم همین گونه است. یعنی تا انسان احساس بی‌نیازی و توانمندی در مقابل خدا نداشته باشد گناه نمی کند. البته همش هم اینجور نیست، یه بخشش هم همچنان که در ابو روایت و دعای ابو حمزه سمالی ملاحظه فرمودید مربوط به این است که نفس انسان قوت دارد، شیطان توانایی بسیار زیادی دارد، فهم و درک آدمی کم هست، بین دشمن و دوستش رو تشخیص نمی دهد و بنابراین اینها عوامل دیگری هم در این تأثیر دارد. پس بنابراین این تعلیل که صبر در نزد بلا سخت‌تر است، یا در البته ما این تعبیر الان گفتم اون افضل بهتر است، صبر در مقابل بلا افضل است از غفلت در رخا. حالا اگر کسی اون وقت این نتیجه این تعلیل این میشه که یه بار دیگه تعلیل رو خدمتتون عرض کنم که چرا باید بلای الهی رو نعمت بدانید؟ چون در بلا تحمل کردن و صبر کردن فضیلتش بیشتر است از این که در خوشیها آدمی دچار غفلت شود. حالا اگر تبدیلش کنید عکسش رو به دست بیارید که اگر کسی در رخا و خوشیها دچار غفلت نشود، یعنی همان گونه که در بلا متوجه خداست در رخا هم متوجه خدا بشود، در این صورت بلا و رخا نسبت به این انسان تفاوتی ندارد و مانند هم هست. بلکه بیشتر خدمتتون عرض کنم که اگر کسی این گونه باشد که در خوشیها احساس شرمندگی بیشتری نسبت به خدا داشته باشد، احساس کوچکی بیشتری داشته باشد، احساس کند که هر آن چرا که دارد منت بدون استحقاق تام و تمام الهی است، بنابراین اگر در نعمت باشد این گونه است که خود را چنان کوچک می‌داند که از عهده شکر یکی از این نعمت‌های الهی بر نیاید، در این صورت رخا بهتر است از بلا. چرا؟ به خاطر اینکه این تعلیل می‌فرماید که غفلت در رخا بد است نه خود رخا. ناخوشی ها خوبند، چون آدمی در ناخوشی اگر تحمل کند صبر کند خوب است. حالا اگر کسی در ناخوشی ها صبر و تحمل نداشته باشد طبعا مطلوب نخواهد بود و افضل نخواهد بود. بنابر این که معنای اون افضل رو بگیم، یعنی چون صبر و تحمل در بلا افضل است، بنابر نه در رخا، چون در رخا صبر و تحمل نمیخواد. حالا اگر کسی توانایی صبر و تحمل در بلا رو نداشته باشه، یا نه غفلت در رخا رو نداشته باشه، کدامش بهتره؟ البته رخا بهتر است و اونم البته بلا بدتر است. اما اگر طبق روایت دیگر اعظم رو بدونیم، یعنی چرا باید بلا رو نعمت بدونید؟ چون صبر کردن در بلاها سخت‌تر است، یعنی سختی‌ها مطلوب است، یعنی هر چه که کار سخت‌تر باشد بهتر است. به خاطر این است که قرار بر این است ما پیله ای رو که بر خودمون تنیده ایم یا به صورت تکوینی بر خودمون بود، این پیله رو باید بشکافیم، این تارها رو باید از هم باز کنیم و بدرانیم. خب پیداست که هر چه آدم زحمتش بیشتر باشه، فعالیتش بیشتر باشه، روزنه خروج رو بهتر باز میکنه، راحت تر میتواند خارج بشود. بنابراین اگر کسی اهل صبر و تحمل مشکلات و بدبختی ها و مانند اون باشد، این بهتر است، به خاطر این است که راحت تر میتواند جهان طبیعت خارج شود. این مضمون اون روایت دیگری است که فرمود افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال و با فضیلت ترین اعمال اون است که سخت تر باشد. چرا سختی خوب است؟ چون سختی با این نفس انسان و کشش ها و غرایز و این جنبه های سفلی و فرومونده مربوط به طبیعت سازگاری بیشتری دارد، یعنی تحت روی بیشتر تأثیر میگذارد. به تعبیر دیگر نفس آدمی در راحتی ها تنبل بار میاد. وقتی تنبل که بر آمد، حال حرکت ندارد، حال سیر ندارد، حال سرعت ندارد، تا چه رسد به این که پرواز کند. نفس در صورتی پرواز میکند که فشار بر او باشد، فشار بیشتر هم باشد. هر چه فشار بیشتر باشد، تا زمانی که به ناامیدی و یأس منتهی نشده است، سرعت انسان میتواند بیشتر باشد. کسی که به صورت انتخابی و اختیاری صبح باید بدود، خب میدود اگه کسی سرعتش رو نگاه کنه یه سرعت معینی دارد. اما اگر کسی تحت تعقیب دشمن باشد، چند سگ دیوانه هار او رو تعقیب کرده باشد، دشمن جانیش در تعقیبش است، این میدود و تندتر میدود، سرعتش بیشتر است. سختی‌ها و بلاها بر سرعت انسان می‌افزایند. اگر اینجور شد، صبر در بلا اعظم است نه افضل، و نتایجش هم بیشتر خواهد بود. اینم یک نکته و دنباله نکته جلسه گذشته که عرض کردم خدمتتون که ایمان، نشانه ایمان تحمل بلاست. امام باقر صلوات الله و سلام علیه نکته‌ای رو در همین زمینه بیان فرمودن که فرمود که یعن بقیل المؤمنه، این موارد اینجوری هم گفته میشه، مؤمن یعنی وصف ایمان نه ذات. یعنی هرگاه در تعبیرهای ادبی و عربی و مانندون داریم که تعلیل حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی هرگاه حکم بر وصفی آمد نه بر ذاتی، مثلا اگر گفته شد که انار ترش نخورید چون چنین و چنان است، مقصود این است که این ترشی ملاک حکم است نه انار بودنش، بنابراین انار شیرین مطلوب است و خوردنش مانعی ندارد، ترشی های دیگر هم نباید خورد به خاطر اینکه با این شریک است. بنابراین وقتی که در روایات یا آیات و مانند اون حکمی رو بر ایمان مطرح میکنن و حمل میکنن، به عنوان نمونه میفرماید که ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مؤمن و مؤمنه، زن مؤمن، مرد مؤمن، چون مؤمنان حق ندارن غیر از اون چرا که خدا و رسول انتخاب کرده اند انتخاب کنند. یعنی شما به خاطر اینکه مؤمنی تکلیفتون بیشتر هست، به خاطر اینکه مؤمنین وظیفه سنگین تر دارین، به خاطر اینکه مؤمن هستید باید آداب ویژه‌ای رو رعایت کنید، مراسم ویژه‌ای و شعائر ویژه‌ای رو حفظ کنید، لباستون باید به گونه ویژه‌ای باشد، افکارتون باید ویژه باشد، اخلاقتون ویژه باشد، رفتارتون همینطور، فقط به خاطر اینکه مؤمنید. اگر مؤمن نبودید همچی تکلیفی هم نداشتید. بس آخه کسی که از ایمان و کفر خبری نداشته باشد کارش راحت تر باشد، هم در دنیا هم در آخرت، در نشه تکلیف هم متوجه او نشده باشد. کسی یک عمری بدون ایمان زندگی کرده، با کفر زندگی کرده، با نفاق زندگی کرده، یک لحظه میگه اشهد و الله اله الا الله، لحظه بعد هم زیر ماشین گیر میکنه میره دنبال کارش، این مورد آموزش قرار گرفته است. به همین راحتی میگه مؤمن چون ادعای ایمان دارد، مؤمن چون چنین وصفی را دارد با دیگران تفاوت دارد. انتظار خدا از کسی که چنین ادعایی دارد بیشتر است. البته نتیجه هم همینطوره. اون کسی که یک عمری در کفر زندگی کرده است با کسی که مؤمن بوده است و سختی ها را تحمل کرده است، در درجاتشون، فهمشون، رشدشون، توسعه و گستری وجودیشون آنچنان تفاوت دارن که در جای دیگر و در روایت دیگر که حالا برسیم به قسمت نگاه مؤمنین به بهش، اونجا خدمتتون عرض میکنم که همه خلق عالم در تأسفن که چرا ایمان نیاوردن، اونها که ایمان آوردن در تأسفن که چرا ایمانشون رو کامل نکردن، اونها که ایمانشون رو کامل کردن در تأسفن که چرا ایمانشون رو با محبت خاندان پیامبر در نیامیختن، اونها که ایمانشون اونها در آمیختن متاسفن چرا جان و مال و زندگی و اسرت و اهل و عیال و خاندان و اهل خزانت و اون چرا که در روایات و دعاها هست، چرا همه اینها رو فدای خاندان پیامبر نکردن. تنها کسانی که در رضایت تام و خوشی تام و جای تأسف و حسرت و مانند اون ندارن، کسانی هستن که چیزی نداشتن تا در طبق اخلاص در حضور خاندان پیامبر بیاورن. بنابراین امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید یعنی بقی للمؤمن، یعنی این ایمان وصف است، مؤمن به خاطر وصف ایمانش یعنی بقی ان یکون دعاؤه فی الرخاء نحوا من دعائه فی الشده. میگه خوب است که مؤمن این ویژگی را داشته باشد، شایسته مؤمن است، یعنی اگر کسی مؤمن باشد شایسته است، متناسب است، سنخیت دارد که اینگونم باشد، و اگر نباشد معناش اینه که در ایمانش خلالی است یا در درجات ایمانش ضعفی است و نقصانی وجود داره، حق است یا شایسته مؤمن است که دعاش در خوشی ها همانند دعایش در سختی ها باشد. نکته مهمی است که برخی گاهی سوال میکنن و شاید هم به ذهن همه رسیده باشد که در بسیاری از موارد ما دعا میکنیم و دعامون به اجابت نمیرسه، در حالی که مثلا کسی وقتی که کارد به استخونش رسیده در سختی ها، گرفتاری ها، گاهی اینچنین میشود که دعا میکنه، کارهای خارق العاده انجام میشود، کارهای فوق طبیعت انجام میشود، جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الزمان، و بنابراین حاجتش روا میشود، مشکلش حل میشود، مریضی هایی که قابل تصور نیست که اینها شفا پیدا کنه شفا پیدا میکنند. این تفاوتش در چیست؟ یکی از مهمترین عواملش همین نکته است که در این سخن امام باقر علیه السلام آمده است، و اون اینه که همان گونه که در سختی ها، در مشکلات، در گرفتاری ها دعا میکنید، در خوشی ها هم دعا کنید. همان گونه که در سختی ها اگر کسی اینچنین باشد، جانش در خطر باشد، آبروش در خطر باشد، بفرمایید مالش در خطر باشد، حیثیت اجتماعیش، جاه و مقام و شهرتش در خطر باشد، چگونه التماس میکند؟ حتی از خلق. میگه از خدایتون باید عمیق‌تر از این و بهتر از این و دقیق‌تر از این التماس کنید و تقاضا کنید در خوشی ها. اگر کسی جا، البته یه وقتی کسی هست که جانش در خطر است به خاطر ایمانش، او التماس کردن هم نداره از اغیار، ولی نوع خلق رو نگاه کنید که کمترین خطری باشه، مثلا یکی قدرت داره، توانمند، سلطان و مانند اون، میخواد همه اموالش رو از بین ببره، این چجوریه که هر جایی که هر واسطه‌ای که باشه اینو رو میره میبینه، خودش هر تقاضایی که باشه این رو انجام میده، اگه قرار باشه چیزی بنویسه مینویسه، اگه قرار باشه چیزی بگه میگه. اینجور نیست که از رو تفنن بگه ببخشید، اینجور نیست که از روی حالا سیری ها چاره برداری ممکنه اسخایی هم کرده باشد. کسی که کاردش به استخونش رسیده باشد چنان عذرخواهی میکند که استحقاق دارد و باید اون کار رو انجام بده. به خلق خدا نگاه کنید، این فراری رو که انسان از خطرها میکنه این التماس است، این تقاضاست، این گریزی رو که نسبت مصیبت ها، نگرانی ها یا افسوس و تأسفی رو که بعد از این مصیبت ها داره، اینا التماس است. ببین چگونه اگر عزیزی، نزدیکی از بستگان کسی از دنیا رفته باشد، چجور براش عشق میریزن، چجور برای زجه میکنن، چجور یه بار گریه میکنن، تا باز یادشون میاد دوباره از اول شروع میکنن، دوباره تموم شده باز یه چیزی یادشون میاد، نفر سوم، مثلا این مجالس عزاداری که یک گروه جدید، یه نفر جدید میاد شروع میکنن های های گریه کردن، نفر دوم، نفر سوم، ده روز، 15 روز، کمتر و بیشتر آنچنان عشق میریزن، آنچنان گریه میکنن که میگه این در مصیبت ها چجوری عشق میریزین؟ مؤمن چون مؤمن است باید در خوشی ها این گونه عشق بریزد، نه هرگاه که پاش گیر کرده، به مشکل برخورده، دوچار گرفتاری و سختی شده است. مؤمن باید همان گونه در خوشی ها و شادی ها و راحتی ها همان گونه عشق بریزد و همان گونه دعا کند و همان گونه سماجت داشته باشد و همان گونه گردن کش کند و همان گونه پیشانی بر خاک بگذارد که در سختی ها و مشکلات بماند، در راحتی و سختی باید یک گونه باشد. اینم سخن امام باقر علیه السلام. یک جمله دیگر هم، دو جمله دیگر هم روایت آوردم هر دوام از پیامبر صلوات الله و سلام علیه هست که مضمون روایت اولی این است که تو عز الله فی الرخا یعرفک فی الشده، وقتی که خداوند به تو امکانات داده است، سلامتی داده است، خدا را بشناس، خدا را بزرگ بدان، آنگاه که فکر و استعداد داری خدا رو بزرگ بدان، آنگاه که خانواده خوب داری خدا رو بزرگ بدان، آنگاه که مال داری، دنیا داری، شهرت داری، هر چی رو که داری، وقتی که خداوند امکانات رو در اختیارت قرار داده خدا رو بزرگ بدان، عظیم بدار، عزیز بدار. اگر اینجور شد یعرفو کف شده، او هم در سختی ها، گرفتاری ها تو رو بزرگ میداره، نمیذاره که ذلیل بشی نزد دیگران، نمیذاره خوار بشی نزد دیگران، حداقلش اینه که یعرفو که از این بیشتر دیگه چی میخوای؟ این که در این عالم اگر یک نفر ما رو بشناسد بس است، اگر همه عالم بشناسد او نشناسد به جایی نمیخوره، چون اعتبارات ذهنی است، ارزش و خاصیتی ندارد، نه خاصیت دنیوی دارد نه خاصیت اخروی دارد، خاصیت دنیوی ندارد به خاطر اینکه لحظه‌ای است، از بین رفتنی است، یک لحظه چیزی گفته می شود که غریزه رو خوش آید، بعد هم تمام میشه میره. اگر می خواهید در سختی ها، در مشکلات، در کدورت ها، در غم ها و گرفتاری ها خدا شما را بشناسد، در راحتی ها خدا را بشناسید، امر خدا را تابلو خیش بدونید، سرلوحه کار خیش بدانید، در خوشی ها گمان نکنید، در جوانی گمان نکنید که توانا هستید، بنابراین هر کاری کردید آینده می توانید جبران کنید. در جوانی خدا را بزرگ بدارید تا آنگاه که به کهولت رسیدید، به سالخوردگی رسیدید، به ناتوانی رسیدید، به جایی رسیدید که مورد توجه هیچ کس خواست و آم نیستید، اونجا هم خدا به شما توجه داشته باشد. روایت دیگری که مشابه همین هست فرمود که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که من سر رهو ان یستجیب الله له فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فلیکثر الدعاء عند الرخاء. هر کس که میخواهد خداوند دعاهای او رو در سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات به اجابت برساند، این در خوشی ها بسیار دعا کند. دعا فقط مربوط به وقتی نیست که چی نداریم، دعا مربوط به آن اوقاتی است که سرزنده‌ایم، شادیم، سرحالیم، قبراقیم، بانشاتیم، اون وقت وقت دعا کردن هست. بنابراین اگر مجلس خوشی داریم قبلش دعا کنیم، بعدش دعا کنیم، اگر میشود وسطاش دعا کنیم. اینجور نباشد که در شادیها همه چیز رو فراموش کردیم، فقط حواسمون به غرایز و به شهوات و به گفته این و آن و به این که حالا اینجای مثلا مجلس چنین شود، اینجای قیافمون چنان باشد. البته اینا مانعی نداره اگر کسی توجه به خدا داشته باشد و اهل غفلت باشد، پذیرایی کردن از مهمان اونم بهترین وجهش، خیلی هم خوبه، پسندیده است، امر الهی است، ولی بالاخره در خوشی ها دعا کردن. و در عمل باید آدمی توجه داشته باشد، کم و بیش هم که آدمی ها خوشی هایی دارن، هم قبلش هم بعدش، مخصوصا به گونه ای که این خوشی بین دو ذکر الهی قرار بگیرد. قبل از این که آدمی مجلسی برود که ساعتی رو شاد باشد، با دیگران بگوید، گفتگو کند، بخندد، مسرور باشد، قبلش مانعی ندارد که آدمی توسل به خدا داشته باشد، یاد خدا رو داشته باشد، دو زانو در حضور خدا نشسته باشد، سجده طولانی انجام داده باشد. بعدش هم همینطور. اینجور نباشد که بعدش دیگه حرف دعا رو نبرین، حرف قرآن نبرین، که ممکنه عیش اون منقص شود. اون عیش موقتی بود، یک عیش دائم میخواهیم، اون هم باید از طریق دعا و ذکر خدا باید به دست آورد. خب اینم نشانه، اینم نکته دوم از نکاتی که مربوط به بلاست. نکته سوم که البته این همه این نکاتی رو خدمت میزن مربوط به مطلق بلاست. برخی از درجات این را کمتر دارن، برخی بیشتر دارن، برخی مربوط به برخی از درجات، برخی مربوط به برخی از درجات نیست، چون که اینم که خدمتتون عرض می‌کنم همین جور هست. اینها مربوط به بلا هست، اما نه اینکه مطلق بلا این آثار رو داشته باشد. بله این نوع این اثر رو داره، نوع دیگر اثر دیگر رو داره، ولی در مجموع بلا بی اثر نیست. بلا نکته بعدینه، بلا از لوازم تعلق محبت الهی به بنده است. خب پیداست که در برخی از موارد هست که بلا این گونه ممکن است نباشد، یا اگر باشد حداقل بر ظاهر شریعت نمیخواند. مثل اینکه حالا در روایتی داریم، در خبری داریم که شخصی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه به نظر میاد گدای اهل کفر بود، حالا یا یهودی بود یا کافر بود یا هر چی که بود، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال میکنه که شما مگر نمیگید که این دنیا بهشت کافر است و زندان مؤمن؟ حضرت فرمود چرا؟ بعد من یه خدا گفت که خب نگاه کن، جنابالی مؤمن هستی، ببین چقدر بزرگوارانه داری زندگی میکنی، با کرامت، با شرافت، 50 نفر دیگه میان سر سفره میشینن، بنده که اینجا فقیرم، بدبختم، بیچارم، در این حال کافرم هستم، اینجا که الان برای من زندان و برای شما بهشت. می تواند چنین باشه؟ البته پاسخ امام صادق صلوات الله و سلام علیه پاسخ دقیق و بسیار لطیفی بود که حالا یه اشاره هم میکنم خدمتتون. حضرت فرمود که تو چون جای خودت را در عوالم دیگر هستی ندیده ای، اینجا را زندان میدانی، اینجا را محبس میدانی، اگر بدانی که در عوالم دیگر کجا خواهی بود، اینجا بهشت توست. و چون جای مرا در عوالم دیگر نمیدانی، چون نمیدانی اینجا رو بهش میدانی، اگر بدانی که من در کجا در عوالم دیگر چه جایگاهی دارم، اینجا رو زندان من میدانی. ولی در این حال برخی از بلاها هست که اگر مربوط محبت الهی هم باشد، محبتی است که ریشه در جلال الهی دارد، یا مخاطب جلال الهی است، یا مغلوب جلال الهی است. مانعی ندارد که کسی در اینجا اهل کفر باشد و اهل عذاب باشد، اهل بدبختی و گرفتاری و گدای ارمنی باشد، یعنی هم ارمنی است هم گدا، ولی در این حال که اینجوری هست در عالم دیگر هم بدتر از این هم باشد، و این هم مربوط به اون لطف و عنایت و محبت مربوط به جمال الهی نباشد، محبت آشکار نباشد، محبت پنهان باشد، ولی در این که نشان محبت است شکی نیست. فرمود که بلا از لوازم محبت الهی است، تا خدا کسی را دوست نداشته باشه او را به بلا گرفتار نخواهد کرد، منتها گاهی دوست دارد که او را دچار بلا کند، ولی این معنیش نیست که خیلی خوب حالا که پس یه ساعت در بلا بوده دو ساعت هم آسایش بهش بده، نه، در برخی از موارد حالا چرا و چگونه اینا شده که خیلی هم نمیشه بهش پرداخت، اگر کسی هم بپردازه باید بر اساس مشاهدات خودش چیزی بگه، اون هم که معمولا قابل انتقال نیست. اگر مشکلی گرفتاری سختی که میاد ممکن اینجور باشه که محبت الهی تعلق به این سختی گرفته، این یک، دوم به دوام این سختی هم محبت تعلق گرفته، یعنی هم این دچار گرفتاری و سختی است، از هر طرف تیر بلا براش میاد و این تیر بلا همینطور ادامه داره، جوان بوده تیر بلا آمده، میانسال شده، پیر شده، حالا هم که مرده بعد از مرگم داره میاد، جهنم که رفت داره میاد، گاهی در جهنم هم خالد است و همیشگی است. بنابراین اگر میبینید که در برخی از روایات داره که برخی از اهل جهنم همینقدر که خدا باشون صحبت میکنه خوشحال میشن، اینا حکایت داره که اونایی که در جهنم هستن محبت الهی رو میفهمن. آیا این که حالا همشون هستن یا نه، در نهایت همشون هستن، در آغاز نه، در آغاز غالبا کسانی که وارد جهنم میشن طفل دبستانی هم نیستن، کودکستانی هم نیستن، اینا میرن اونجا تا آرام آرام یاد بگیرن محبت الهی رو، گاهی آنچنان یاد میگیرن که این قابلیت خروج از این محبت رو ندارن. یه تعبیر خلودی در جهنم هم همین است که علاوه بر این که سختی میبیند، عذاب میبیند، چنان و چنان میبیند، آنچنان با این انس گرفته که اگر از این عذاب درش برن صد برابر عذاب میبینه، و همین خاطر است که از اونجا توان خارج شدن نداره، یا به تعبیر دیگر اونها که اهل خلود هستن خروجشون از جهنم استحاله عقلی دارد، محال است، و الا اگر ممکن بود در زمان نامتناهی قابلیتش ایجاد میشد و خارج میشدن، و اگر کسی خارج نمیشود حکایت داره که استحاله عقلی دارد، امتناع عقلی دارد و نمیشود. خب در این زمینه که بلا هم از لوازم تعلق محبت الهی است و محبت الهی است که بلا رو به دنبال می آورد، این که البلاء للولا، هر چی دوستی بیشتر باشه سختیش بیشتره، دوستی اگر فراوانتر باشه سختیش بیشتره، و همینطور ادامه داشته باشه، آن اندازه که محبان خاندان پیامبر دچار سختی ها میشوند دیگران نمیشوند، اون اندازه که مؤمنین میشوند مسلمان نمیشوند، اون چیزی که مسلمان میشوند دیگران نمیشوند، به خاطر اینه که در این درگاه هر که نزدیکتر است باید بلاهاش بیشتر باشه، به خاطر اینکه یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که این بلا دو ویژگی داره، یکی این که این جام ویژه الهی است، این نعمت ویژه الهی است، این پذیرایی سفارشی بنده است، به گونه است که اگر این نعمتی رو که خدا بین بندش میده مثل بقیه چیزا بود، دیگران هم انتظار سهم داشتن، دیگران هم شریک میشدن، چیزی برای او باقی نمیموند، عیشش منقض میشد. یکی اینه، جهت دیگرش هم اینه که خارج شدن از جهان طبیعت به این آسانی امکان پذیر نیست، و از قضا ما قراره که در همین چند سالی در دنیا هستیم از این جهان طبیعت خارج بشیم، چاره ای نیست جز این که مثلی میمونه که یک، حالا گاهی باز همین مثال آهن رو من خدمتتون عرض میکنم، مثل این که آهن رو میخوایم ذوبش کنیم، خب اگه قرارش ذوبش کنیم در مدت بسیار کوتاه، یه وقتی میخوایم که آرام آرام 6 ساعت هم طول بکشه مانی نداره، خب اب نداره که بندازیم اونجا شعله آتش هم زیادترش کنیم، درجه حرارت بیشتر بشه، برسه 1500 بیشتر، آرام آرام اون ذوب میشه، ولی قرار بر اینه که همینطور که از این مسیر میاد رد میشون ور قرار ذوب بشه، قرار در کوتاه‌ترین فرصت، حالا که در کوتاه این فرصته باید فشاری که و حرارت و دمایی که روش وارد میشه بیشتر باشه، ما هم قراره که در این دنیا که به اندازه چشم برهم زدن است، اگرچه به خیال خودمون زمان خیلی طول کشیده، نسبت همیشه هم آینده برامون خیلی طول میکشه، گذشته که اصلا حساب نمیاد که، همه رو جمع کنیم یک خاطره مفصلتری بیشتر نمیشه، این زمانی رو که اینقدر زود داره میگذره، تو همین زمان زود، سریع، فوری، کوتاه، اندک، ما قرار بر اینه که مجموعه صفات بشری رو بگذاریم، از بدنمون، از غرایزمون، از صفات خلقیمون، از نفسانیاتمون باید خل بشیم، باید آری بشیم، برهنه بشیم، از اینجا بریم بیرون، تا اینکه در مورد ما صادق باشد که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همچنان که پاک آمدیم قرار بر اینه که پاک هم دوباره برگردیم، و حال آنکه وارد شدنمون در جهان طبیعت همان و آلوده شدن و سنخیت و شباهت پیدا کردن با این جهان و طبیعت همان، اینو قراره در کوتاه‌ترین فرصت انجام بشه. بنابراین هر چه فشار سخت‌تر باشد، این مثل درس‌های شب امتحان میمونه که خب اگه قرار باشه که آدم یک شب مطالعه کنه 100 صفحه 200 صفحه کمتر و بیشتر رو مطالعه کنه فردا امتحان بده، خب چاره‌ای نداره که بیشتر بشینه. قرار باشه شب امتحان قبلا هم درس نخونده، امشب فیلمش هم نگاه کنه، تفریش هم کنه، قدمش هم بزنه، استراحتش هم کنه، خوابش هم داشته باشه، خب این درس خوندن نمیشه. چاره ای نیست، حالا که فرصت اندک است زحمت بیشتر باشد. عمر آدمی در جهان طبیعت نسبت به کمالات و منازل و مراتبی که میخواد طی کنه هیچی حساب نمیشه، لحظه هم حساب نمیشه، به خاطر اینکه همین جهان طبیعت نسبت به کل زمان طبیعت چقدر حساب میشه حسابش کرد، چند درصد میشه حساب کرد، چه کسی رو تشکیل میده، مجموع این 50 سال 60 سال 100 سال که ما در این دنیا زندگی هستیم نسبت به زمانی رو که از آغاز پیدا شده تا انتهای عالم طبیعت هم وجود خواهد داشت چه کسی رو تشکیل میده؟ هیچ کسی رو تشکیل نمیده. یعنی اگر یک کسی بنویسیم صورتش یک باشه، مخرجش هر عددی که باشه غلطه، خب این عمر ما نسبت به همین جهان طبیعت هیچی حساب نمیشه، در حالی که جهان طبیعت نسبت به عالم برزخ هیچی حساب نمیشه، عالم برزخ هم نسبت به عالم بالاتر هیچی حساب نمیشه، و همینطور ادامه بدیم. این عمر کوتاه ما نسبت به اون کمال و منازل و مراتبی میخواییم برسیم هیچی حساب نمیشه. یعنی اگه حواسمون جمع باشه، دقت داشته باشیم، کوتاهی نکنیم، سستی نکنیم، تنبلی نکنیم، هیچ کدام از اینا که نباشه وقت کم میاریم، تا چه رسد به این که تنبلی هم کنیم، غفلت هم داشته باشیم، بی‌رغبت هم باشیم، اشتیاق هم نداشته باشیم و اشتیاق‌های متفرق و پراکنده هم داشته باشیم. بنابراین حالا که اینجوره، واقعا ما کم وقت کم داریم در دنیا، لطف الهی رو جبران میکنه، جبرانش به سختی هاست. اینه که اگر در جهان طبیعت به سختی و گرفتاری مبتلا شدیم، ضمن این که بر اساس شریعت، ظاهر شریعت برای رفع آن اقدام کنید، ولی به این معنا نباشه که قصه هم بخوریم. اگر مریضی داریم، کسالتی داریم، اونجایی که لازم هست به دکتر مراجعه کنیم، قرصاش هم به موقع بخوریم، هیچ یک ذره تخلف از دستور پزشک نداشته باشین در صورت اعتماد، ولی در این حال که غم نداشته باشین که حالا چه شد که همه سالمن رفتن دارن مثلا تفریح میکنن، من اینجا باید بشینم از جام تکون نخورم، اینو دیگه قصهشو نخوریم، بخاطر اینم نعمته، اینم اگرچه بلاست ولی بلایی است که ضرورت دارد، لازم است. فرمود که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که ان عظیم الاجر مع عظیم البلا، اول این که نتیجه بیشتر، ثمره بیشتر با بلای بیشتر، سختی بیشتر، خیلی طبیعی هم هست، تا کسی فعالیت بیشتر نکند نتیجه بیشتر نخواهد داشت. البته ممکنه که ما در عالم طبیعت زندگی میکنیم، گاهی میبینیم که چشماشو باز میکنه اینا همه جا گرفته، خیال میکنیم که بی حساب و کتاب هست. آنچه را که قرار بر این است که در درگاه خدا و در نزد خدا و از عنایات الهی برخوردار باشیم، متوقف است بر این که سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات رو بیشتر تحمل کنیم. حقیقتاً این گونه است که اگر ما این توانایی رو داشتیم و در عمل هم اثبات می‌کردیم آنچه را اولیاء و خدا انجام می‌دادن ما انجام می‌دادیم، خب ما هم به همونجا می‌رسیدیم. اگر ما می‌شدیم مثلا در صبر و تحملمون چون ایوب پیامبر صلوات الله و سلام علیه، که مالش رفت، جانش رفت، کیش قومش رفت، حد حرمتش کردن، از شهر اخراجش کردن، این همه گرفتاری ها که ما یک هزارمش رو تحمل نمی کنیم، یک کلمه خلاف رضایت خدا نگفت. وقتی همسرش بهش گفت که خب تو نزد خدا جایی داری، ارجی داری، قربی داری، مقامی داری،
ای از خدا بخواهم خدا شفاعت بده، خوب به شهادت تو این چقدر طول کشی، سالیان درازی. و همسرش گفت که همسرم میدونی با چقدر سالهای خوش رو گذروندیم، چرا اونا رو به خاطر نمیاری؟ اون خوشی ها رو، سلامت که داریم که اینا به خاطر بیاریم، نه حالا قبلی رو که امروز و فردا و دیروز برای ما عارض شده.
بنابراین هر کسی نتیجه بیشتر و بزرگتر و کاملتر میخواد، بلای بزرگتر را باید تحمل کند، نه اینکه خود را به بلا بیاندازد، چون معلوم نیست تا به تحمل بلا داشته باشیم. کسی خود را وارد بلا نکند، ولی اگر وارد بلا شد دیگه اوقاتش تلخ نباشد. دنبالی روایت رو ملاحظه بفرمایید که خیلی لذت داره حتی شنیدنش. و ما احب الله قوما الا ابتلاهم، خدا هیچ قومی ملتی رو دوست نداره مگر اینکه نشان این دوستی اینو کنه مبتلای به سختی ها و گرفتاری ها میکنه. بنابراین اینجور نباشه که کفار زندگی خوش داشتن، راحت داشتن، روزی گفتن اشهد ان لا اله الا الله جنگ رو جنگ فراهم شد. یه جنگ اول، دوم، سوم در زندگی پیامبر رو ملاحظه بفرمایید، در این 10 سال هجرتشون بین 70 تا 80 جنگ و غزوه و سریه و مانند اونها داشتن. یعنی آخه 10 سال اینقدر سختی، این همه گرفتاری، این همه مشکلات که یک روز فرصت نکردن با آسایش و راحتیشون بپردازن. نگید که کاش همون روزا رو داشتیم که خوش بودیم، راحت بودیم، حالا یا اشهد ان لا اله الا الله هم نگفته بودیم. میگه اشهد ان لا اله الا الله گفتن نتیجه داره، برآیند داره، پیامد داره، چون تو اظهار کردی که محبت الهی رو داری. محبت الهی هزاران هزاران بار، مگر نه این است که فرمود هر کی سلامتون کرد بهتر جواب بدین؟ خب کسی به خدا سلام کنه چی؟ اونم بهتر جواب میده، به اولیاء خدا بهتر جواب میدن. وقتی کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله، یعنی اظهار ارادت کرد، اظهار سلام کرد، اظهار تسلیم کرد در حضور خدا، خدا هم جواب بهتر میده. جواب بهترش انتظار نداشته باشین که همش مثلا نخود باشه، لوبیا باشه، برنج باشه. تو اینا رو خدا به کلاغارم داده، به گنجشکارم داده، به کفترم داده. اگه قرار باشه که انسانی چون خیلی خوب بوده، بنده مخلص درگاه خدای الهی بوده، این سالی صد من گندم بیشتر بهش بده. خب این که شده کلاغی در درگاه خدا که میگه کلاغا گندم نمیخورن. اگه قرار باشه که هر بنده‌ای که خیلی خوب بود، رحمت بیشتری کشید، ارادت بیشتری داشت، یه مقدار خدا گوش بیشتر بهش داد. خب گرگ و شغاله هم که خدا گوش بیشتر بهشون داده، بدون اینکه عرض ارادت و اظهار اخلاص و تسلیم و مانند اون کنن. کسی که ادعای محبت و دوستی و بندگی خدا رو دارد، باید منتظر باشد که نعمت‌های ویژه الهی که نشان محبت الهی است و در واقع بلاها و سختی‌هاش بیاید و بر او وارد شود. و ما احب الله قوما، خدا هیچ قومی رو دوست ندارد مگر اینکه مبتلا می کند. ابتلا نشان دوستی خدا هست. منتها پناه می بریم از این که این سختی ها و گرفتاری ها و مشکلاتی که در دنیا هست، این نشان اون محبت مغلوب الهی باشد، نه محبت غالب. محبت مغلوب الهی باشد، هم در دنیا سختی است، هم در آخرت سختی است. در روایت دیگری امام باقر علیه السلام فرمودند ان الله تبارک و تعالی اذا احب ابتن غطه بالبلا غطا و شجه بالبلا شجا. دیگه از این بهتر میشه چی گفت؟ هرگاه خدای متعال بنده رو دوست داشته باشه، لباس بلا به تنش میکنه، به گونه که هر جاش نگاه کنی بلا اومدی بیرون. آنچنان غرق در سختی ها و گرفتاری ها و مشکلاتش میکنه که همه دلشون براش بسوزه. هر کی نگاه کنه که ببین چرا، ببین چی شده، همه برایش تأسف بخورن، غصه بخورن. البته این بی‌معنا نیست که همه این، مخصوصا این بخش سوم که بلا از لوازم تعلق محبت الهی است، مربوط به برخی از درجات محبت الهی است. هر چی محبت الهی سخت‌تر باشد، محبت الهی بیشتر باشد، سختی‌ها و گرفتاری‌هاش هم بیشتر خواهد بود. و البته نفرمایید که خب پس ما اونم نخواستیم، اینم نخواستیم، محبتش هم نگهدار روسی خودش، بلاش هم روسی خودش، به خاطر اینکه ما طبیعتمون، ذاتمون، حقیقتمون با هم اینا سازگاری داره. پیش از ما هم نشون دادند، اگر بنده و شما هم جای حضرت آدم و حوا علیهم السلام در بهش بودیم، همون کاری میکردیم که انجام دادن. بنابراین اینا ثمره محبتن، بذرشون بذر محبته. وقتی که کسی رو با دست الهی ساخته شده است، روح الهی درش دمیده شده است، تجلی ویژه الهی است، و این ثمره محبت است. مگر نفرمود کن تو کنزن مخفیم فاحببتن عرف. وقتی که انسان ثمره محبت است، ثمره محبت بودن یعنی نمیتواند از محبت رو برگرداند اگرچه سختی هاش بسیار باشد. اینم یک نکته. بلا با محبت در آمیخته است، این دو را از یکدیگر نمیتوان جدا کرد. بشنوند آنها که میخواهند خوب باشند و خوش باشند و محب باشند و محبوب باشند، ولی در عین حال سختی، گرفتاری، هیچی هم متوجه حالشون نباشد. خوش و خرم باشند، دنیا داشته باشند، آخرت داشته باشند، در عین حال محب باشند و محبوب باشند. چنین چیزی تا کنون که نشده است، انشاءالله آینده بشود. نکته بعدی از نکاتی رو که مربوط به بلاست اینه که در قسمت قبلی در ضمن صحبت ها عرض کردم خدمتتون، فقط روایتش میخونم، اینه که بلا، در جای دیگه هم گفتم، بلا نعمت ویژه الهی است، عطای ویژه الهی است، این بلا را به هر کس عطا نکنند تا که نامش اولیا نکنند، تا کسی ولی نباشد به بلا دست پیدا نکند. آیا این که منظور مطلق ولایت از هر درجه ای و این هم مطلق بلاست هر درجه، اینا دیگه بحث هایی است که در جای دیگری باید گفته شود. یه جایی حالا مجموعه نوشته های پراکنده، حالا یا نسبتا
نیوی پراکنده و منسجم هم دارم، حالا شاید ممکن بعدها مناسبت داشته باشه این مطمئن هم نگاه کنم. روایت رو منظور فرمودید که امام صادق علیه السلام فرمودن که ان لله عز و جل عبادا فی الارض من خالص عباده، خداوند یه بندگانی از پاکترین خالصترین نامترین بندگانش
در زمین داره. این خالص یا به تعبیر عربا صافی، یعنی اون چیزی که غیر در اون نباشد. وقتی مثلا میریم یه چیزی میخریم میگیم خالصه، یعنی چیز دیگه توش قاطی نکردن. روی این روغن نباتی میبینید که وزن خالص یا وزن صافی، این وزن خالص یعنی خود روغنش رو حساب میکنین، نه اون حلبش رو، نه اون ظرفش رو، نه اون هوایی رو که در اونجا قرار گرفته. یه بندگان خالص داره، بنده خالص به کسی میگن که به غیر خدا مخلوط نشده است، به غیر خدا آمیزش و آمیختنی نداشته است. به فکرش نگاه کنی خداست، به اخلاقش نگاه کنی خداست، به رفتارش هم نگاه کنی خداست، به گفتارش هم نگاه کنی خداست. چیزی غیر از خدا در هیچ مرتبه از مراتب وجودش و در هیچ بخشی از وجودش نیست و نمیتوان یافت. بالاخره همچه بندگانی خدا دارد، یک بندگان خالص دارد، خالص خالص که چیزی با اون در نیامیخته. بعد این بندگان خالص رو خداوند باشون چی کار میکنه؟ حالا روایت رو میکنم، بعد میبینیم که خوشحال خواهیم بود که خالص نباشیم. ما ينزل من السماء تحفة الى الارض الا صرفها عنهم الى غيرهم، خدا هیچ نعمتی و تحفه‌ای و چشم روشنی و کادویی را از آسمان نمیفرستد مگر اینکه از اونها منصرف میکند، از اونها دور میکند، نعمتهای الهی را در جای دیگر میآورد. هر نعمتی که از نعمت آسمان را از زیر زمین در بیاره، هر نعمتی را که از آسمان برای بر زمین میفرستد، میفرستد در خود دیگران. خب خدا اینجوری میکنه دیگه، قصه خوردنش چیه که حالا ما هر کسی رو ببینیم، زندگی هر کسی رو ببینیم، انگشتر هر کسی رو ببینیم، لباس هر کسی رو ببینیم، ماشین هر کسی رو ببینیم، قصه بخوریم، خوش بالشون، انگار روح خدا اونا بیشتره. خب باشه بیشتر باشه، خداست و بندگانش، مگه ما میخوایم روح خدا رو برگردونیم به جایی؟ آخرش اینه که ما اگه میتونیم روح خدا رو که نمیتونیم برگردونیم، که ما نهایتا میتونیم در اون جهتیه که روی خدا هست قرار بگیریم، اون جهت هم که عین متولف ثم وجه الله. هر نعمتی که نازل می شود، خداوند از این بندگان خالصش رو می گرداند، دور می کند، الی غیرهم می ده به اون کسانی که خالص نیستن. این ورش ولا بلیتون الا صرفها الیهم، هیچ بلایی، سختی، گرفتاری از آسمان نمی آید مگر اینکه مستقیمن به سوی این بندگان خالصش می آیند. یعنی بندگان خالص و ناب خداوند در زمین بلاگردان خلق خدا هستند، به همین خاطر است که رحمتن للعالمین هستند. البته رحمتن للعالمین در حد تام و تمامش وجود اقدس پیامبر صلوات الله و سلام علیه، در درجات پایین تر مربوط محبان خاندان پیامبر. بنابراین سختی میاد مستقیم در خون اونها میره، بلا میره در خون اونها میره، مریضی و گرفتاری است مربوط اونهاست، غم و رنج و آه و افسوس مانند اونهاست در خونی اونهاست. دیگر خلق خدا باید قدر اینا را بدونن، قدر بندگان خالص خدا را بدونن، همین اندازه که بلاهای آسمانی به خودشون دارن جلب میکنن، دیگران در آسایش و راحتی هستن کم نیست. و اگر قرار باشد خلق خدا به شکرانه بلاگردانی اولیا و بندگان خالص خداوند تمام عمرشون رو در خدمت گذاری بندگان خدا باشن، کم است و جبران نکردن ولو عشری از اعشارش را. این هم یک نکته. نکته دیگر این که خب با این وصفی رو که تا اینجا گفتیم بلا خیلی خوب شد، ولی بیادمون باشه که سمت بلا نروید، سمت بلا نرویم. اگر آمد نگران نباشیم، ولی اگر نیامده است بی خود برای خودمون بلا و گرفتاری درست نکنیم. اینجوری، یعنی خام هم فکر نکنیم که حالا بهمون میگن که مثلا این مشکل داره، این جاده که میری خطر داره، این کوه که داری میری دمن داره، این زندگی داری تشکیل میدی نگرانی داره، همه رو بگه نه خیر هر چه خدا بخواد همون پیش میاد. اینجوری نباشه، بر ظاهر شریعت باید عمل کرد. یعنی خدا عقل داده، خدا فکر داده، باید فکر کرد و اندیشید، از دیگران هم باید سوال کرد و پرسید و مشورت کرد، بهترین راه که کمترین خطر و ضرر دارد رو انتخاب کنید، مگر در جایی که خود شریعت و ظاهر شریعت دستور داده که خودت رو بلا بنداز، تا میشود با کسی نجنگید مگر اینکه خود خدا گفته باشه بجنگید، و الا اگر قرار باشه که آدمی برای خودش جنگ و نزاع و دعوا و مشکلات درست کنه، معلوم نیست تا به تحملش رو داشته باشه. برای همینه که حتی برخی از عباداتی که قدری سختی هم داره سفارش نشده که، روزه گرفتن خیلی خوبه در میان همه عبادات، حالا نمازی ویژگی مخصوص به خود داره که دیگه در حکم راز و نیاز هست، در حکم سخن گفتن هست، پیداست که انسان به جایی رسیده که اهل سخن گفتن هست، ولی روزه یه عبادت ویژه است که جزا و پاداش اگر تعلق گیره خود خداست. همین رو هم سفارش نکردن که در ما 30 روز فرمودن 3 روز روزه بگیرین کفایت میکنه، اول و وسط و آخر ما روزه بگیرین کفایت میکنه، در برخی روایات حالا تو هفته یکی دو روز رو بیان کردن. یعنی اینجوری نیست حالا که خوبه پس بنابراین همینطور از پیش خود این خوبیا رو جمع کنیم، میگه وارد نشید، چون بعید نه اینکه حالا اگه وارد شدید و روزه گرفتید یعنی بد کاری کردید، نه، ممکنه که پیامدها و نتایجشون نتونید تحمل کنید، وقتی نمیتونید تحمل کنید پس بنابراین خودتون رو در اهل بلا هم قرار ندید. خب پس به دنبال بلا نروید، ولی اگر بلا آمد، این نکته این است که مخفی داشتن بلا، آشکار نکردن سختی ها، خود لطفی است از جانب الهی که نتایج و ثمراتی دارد که در روایتی از امام صادق علیه السلام اشاره می کنم. یعنی ضمن این که ما سختی ها رو به دنبالش نمیریم، ولی اگر پیش آمد دیگه عصبانیت، نگرانی، هر کسی گفت حال شما چطوره، بگیم معلم چند روز گلوم درد میکنه، تا یکی گفت خب الحمدلله رفع کسالت شده، از اول شروع کنیم قصه رو تعریف کردن. یه جایی دیگه جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که اگر غمی داریم، غصه‌ای داریم، نگرانی داریم، این همه خوشی هامون رو میپوشونیم، اینم یکی مثل اونها، این همه سرحال بودیم، قبراق بودیم، امکانات داشتیم، توانایی داشتیم، سالم بودیم، یک بار نگفتیم الحمدلله که دست من خیلی خوبه، پام خوبه، چشمام خوب میبینه، گوشام، یه بار اگر دندونمون درد گرفته با همه اهل عالم باید بدونن که دندون ما درد میکنه، یه روز اگر یک کسالتی داشته باشیم باید همه جا جلو دیگران قرص و دوامونا بخوریم همه بدونن که ما امروز کسالت داریم. فرمودن این شکوه است، به تعبیر بنده این نامردی است که همین چیزهایی که تو زندگی شخصی و اجتماعی و خانوادگی میگیم که اگر کسی یک عمر در روایات هم داریم یک عمر با هم دیگه زن و شوهری با هم زندگی کردن، خوب بودن، خوش بودن، حالا اتفاقی افتاده، دعوای نزاعی پیش اومده، او به اون میگه ما که از تو خیر ندیدیم، اونم متقابلا میگه ما هم که از اول هیچ چیزی ندیده بودیم، کسی اینجوری میگه در روایت داریم که میگه تمام ایمانش رو یک جا معامله کرد، آخه 20 سال 30 سال این همه با هم خوب و خوش بودیم، با هم دیگه زندگی کردیم، کمک هم دیگه بودیم، حالا چجور شد یه مرتبه میگه اصلا ایش چون یه بار اوقات ما رو تلخ کردی، با یک بار اوقات تلخی هر کسی همه اینها رو، این که آدم بچهش رو زحمت میکشه، فعالیت میکنه، بزرگش میکنه، تر و خوشش میکنه، حالا یه روز اومدی این قضا مطلوبت نیست، این که بگیم که همین یه روز رو دیگه سر نه کنیم، هر کسی هم کمک بگیم که قضا درست میکنن که ما اصلا نمیتونیم نگاه کنیم، آدم حالش گرفته میشه، این نشون دهنده همین تعبیر مناسب ترش همینه بگیم نامردی است، بهتر از تعبیرهای در روایت اومده که ایمان برباد میرود، چون ایمان برباد رفتن بعضیا میگن که اصلا ایمانی نیست تا برباد رود، خب بله به چیزی نباشد چیزی هم برباد نمیرود، بنابراین افشا نکردن سختی ها و گرفتاری ها، خب بله فقط آدم لازم هست که پزشکی مراجعه کنه، مریضیشو فقط به پزشک بگه، به اون کسانی که ضرورت داره که باید بدونند، نه همه اهل عالم خبردار میشن که ما کسالت داریم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن من ذاق طعم البلا تحت سطر حفظ الله له تلذذه اکثر من تلذذه بالنعمه و یشتاق الیه اذا فقده، اگر کسی در حالی که سختی ها و بلاهای الهی را پوشانده است چشیده است، یعنی غم و غصه ها را در درون خودش نگه داشته است، افشا نکرده است، آشکار نکرده است، نتیجه این می شود که لذتی را از این بلاها خواهد برد که از هیچ نعمتی چنین لذتی نخواهد برد. و هرگاه این بلا را از دست بدهد، در فراغ این بلا اشک خواهد ریخت. وقتی که این بلا و سختی را از دست داده است، مشتاقش خواهد بود، به خاطر اینکه در این بلا چیزی یافته است که در جای دیگر نمی‌یافت. من ذاق تعمل بلا تحت ستره. حالا این که عبارت رو اینجوری خوندیم که من ذاق تعمل بلا تحت ستر حفظ الله له، یا این که نه، من ذاق تعمل بلا تحت ستر، هر کسی که این بلاهای الهی را در خفا بچشد، آشکار نکند، غمهاشو به دیگران نگه، نداریاشو به دیگران نگه، مشکلاتشو نگه، حفظ الله له تلذذه اکثر من تلذذی به نعمه. خداوند لذت هایی برایش میده که بیشتر از لذت های نعمت باشه. مگه خب ما هم که اهل لذت این دیگه، قرار برای اینکه لذتی باشد، عمیق باشد، جرف باشد، موندنی باشد، پیوسته باشد به مانندون و یا شاق و الهی اضافه قده. هرگاه این بلا از میان برداشته شود، این انسان نسبت به اون بلای از دست رفته اشتیاق خواهد کرد، احساس فقدانش رو خواهد داشت. پس مخفی داشتن بلاهای الهی و چشیدن بلاهای الهی به عین رضا، نتیجهش آرامش است، آسایش است، لذت است، خوشی است. کسانی که اهل لذت و خوشی و آرامش هستند، قدر بلاهای الهی را بداند. البته باز هی تاکید میکنم که ضمن اینکه اینجور هست، به این معنا نیست که اگر کسی کسالتی پیدا کرد دیگه به پزشک مراجعه نکنه. به کسانی که باید مراجعه کنه که رفع مشکلش بشه، اینا مراجعه نکنن. بفرمایید که اگر غمی قصه ای داره و نمیتونه تحمل کنه، اینم تو دلش بریزه و دچار مشکلات و گرفتاری ها و نگرانی های روحی و روانی بیشتر بشه، و اینم نه. خب پیداست که هر کی باید شرایط خودش رو نگاه کنه. بسیاری از انسان ها هستن که به خاطر محدودیت های توانایی هایشون، یا شرایط زمینه های تربیتی یا جسمانی، چه بسا ممکنه مربوط به روح و روانشون هم باشه، توانایی تحمل سختی ها رو ندارن. اندکی سختی باشه اگه داد و هوار بکشه راحت میشه، اینا مانعی نداره که داد و هوار بکشن، ولی باید این بلاپذیری رو توسعه داد. ولی در این حال موارد استثناء هم هست که اینا زود آشکار کنند و زود داد و هوار را بندازن، زود گریه کنن و اشک بریزن، به مصلحتشون و منفعتشون خواهد بود. و البته نتیجه هم ندارن، دیگه نمیشه که به زور که نتیجه گرفت که. خب اینم ثمره ستر بلا و اخفای بلا. نکته دیگر ثمره صبر بر بلا. کسی که بر سختی ها و گرفتاری ها صبر میورزد، بردباری میکند، اینم یه سهمی دارد. نتیجه صبر بر بلا دستیابی به آسایش است، آسایش عمیق، آسایشی که با هیچ چیز انسان عوض نکند. البته درست‌تر بگیم آرامش عمیق با هیچ چیز انسان آن را عوض نکند. این روایتی رو که از حضرت ایوب عرض کردم رو میخونم و نکته بعدی رو عرض میکنم خدمتتون. روایت رو ابن عباس نقل کرده، خب طبعا از پیامبر هم نقل کرده که ان امرأت ایوب قالت له یوما، همسر حضرت ایوب علیه السلام یه روز به همسرش گفت که به حضرت ایوب گفت که لو دعوت الله ان یشفیک، ای کاش که نمیگال حتما این کارو کن، به سماجت بچسبه بگه نه الا بالله، دیگه باید دعا کنی، یا الله بگو همین جلو من تو دعا کنی. نمیگه که ای کاش تو هم یه دعایی میکردی خدا شفاعت میداد، خیلی شده دیگه. فقال ویحک، وای بر تو، این چه تقاضی از من داری؟ کنا فی النعما 70 عاما، 70 سال ما خوش بودیم، خوب بودیم، امکانات داشتیم، نصب رو فی الضرا مثل، حداقل 70 سال باید صبر کنیم. ممکنه کسی بگه خب الحمدلله ما که همش 20 سال عمرمونه که خب دیگه اصلا نعمتی ندیدیم تو بگیم اینقدرم، ولی ما یه نعمت داشتیم فراوون، خب یه بلای دیگر هم ممکنه فراوون باشه. سلامتی داشتیم به حمدالله فراوون، در مقابلش یک بلای دیگر رو در کفه دیگر ترازو میتوان گذاشت. استعداد و هوش و فهم و درک داشتیم فراوون، یک بلای دیگر میتوان کنارش گذاشت. از همون آغاز که متولد شدیم نام خدا، یاد خدا رو در گوشمون گفتن، این نعمت بود فراوون، و از بنابراین بلای دیگری، سختی دیگر رو باید انتظار داشته باشیم در کفه دیگر ترازو بگذاریم. درسته که ما هنوز 70 سالمون نشده که مثل حضرت ایوب چیزی بگیم، ولی نعمت هایی رو که داریم یقینا اینجور است که شایسته است، پسندیده است، درست است که به ازای هر نعمتی را که خداوند ما عطا کرده است، تحمل دریافت یک بلا و سختی رو مقابل اون داشته باشیم. پدر و مادر داشتیم، خوب با انتظار داشته باشیم یه همسره مثلا تو هم وضعیت و آزار رو داشته باشیم. بفرمایید که همسر داشتیم، خوب انتظار داشته باشیم که بچه‌ای داشته باشیم که اذیت آزار کنه، بچه‌هامون هم خوب بودن، همسایه داشته باشیم که اذیت. بالاخره یکی باید این که همه چی خوب باشد دیگه، کفایت میکنه که اندکی هم کمترین سختی و گرفتاری، حالا همش هم با هم خوب هستن، مردم معمولا با هم خوب هستن، اون لحظه رو نمیتونن تحمل کنن، ماها سالها خوش و خوب و خرم با هم دیگه زندگی میکنن، یه لحظه یک کلمه حرف میشه، حالا روی امور جزئی و اندک گویی این که زمین آسمان به هم رسیده، جنگ 72 ملت میشه و بعد هم شکایت و شکوه به این بگو به اون بگو، اونا رو بیار دخالت بده، اونا رو بیار دخالت بده، در حالی که این همه روزهای خوش و زندگی خوش رو میتوان انتظار داشت که به اندازه اون. خب حالا البته اون کسانی که زندگی مشترک ندارن، خب خوشی ها و لذت های بسیار زیادی رو هر کسی در زندگیش داره که اینا رو انتظار داشته باشیم. که بنابراین نفرمایید که حالا ما هنوز 70 سالمون نشده، 70 که شدیم وقت ما هم چی حرفی میزنیم. البته خب حالا میخوایم بگیم هر موقع 100 شدیم، چون احتمال داره 70 بشیم. میگن که یک نفر شاهی سلطانی گفت که هر کسی که این اصل منو تعلیمش بده به گونه‌ای که راحت کتاب رو بخونه، من اینقدر جایزه بهش میدم. خب مردم هم گفتن که اصل بکنیم چیز یادشه. یه نفر گفت چرا، من یادش میدم، بیارین تا من یادش بدم. منتها یه شرایطی داره دیگه، خب امکاناتش، پولش، امکانات وسایلی رو که لازم هست این، و من این درس خوندن میبینی که درس خوندن کار راحتی نیست، اصل بخواد یه 30 سال طول میکشه. خب باشه، این نداره، اسبو گرفت و امکانش من که یادش بده. بهش گفتن آخه به چه عقلت؟ گفت 30 سالگی یا من مردم یا اسب مردی یا شاه مرده، بنابراین مشکلی نخواهد بود. خب حالا تا 100 سال دیگه رو باز بفرمایید، نفرمایید 70 سالگی شد، ما داره که 70 سال وقتی دیدی عمرمون طولانی شد، مثل این وعده هایی رو که خدا حفظشون کنه این مسئولین رو که میگن که انشالله در 20 سال آینده مشکل حل شده. خب 20 سال آینده اون نفر بعدی میاد میگه بی خود نشه بود این حرفو زده، چه رفتی به او خودش رو پیداش کنیم بگی، چنان که قبلی ها همینجور گفتن مثلا 10 سال دیگه درست میشه، الان اسمی هم ازشون نیست، بعد یه هم همینجور میگن انشالله آینده در 20 سال آینده درست خواهد شد. بنابراین شما اگه خواستیم بفرمایید نگین که ما هم 70 سال میشیم، بگین 100 سال میشیم، که حالا به بعدش بلکه انشالله 100 نشود و کلف وعده نکنیم. خب فرمود که وای بر تو، ما 70 سال در نعمت الهی بودیم، فحل ما نصف رو فی الذرا، ما باید که 70 سال هم مثل همین رو باید صبر کنی، این اندازه نعمت داشتیم، این اندازه بلا هم در مقابلش. قال ابن عباس گفت که فلم یمکث بعد ذالک الا یسیرا حتی اوفیا، همین قد که جناب ایوب گفت خدایا ما به اندازه 70 سال پی سختی رو به تن موندیم، گفت دیگه اینو ولش کنیم. ما می‌خواستیم ببینیم که حالا اینا دیگه تعبیر عرفی است، ما می‌خواستیم ببینیم که چند مرده حلاجی، بعد دیدیم نخیر تو دیگه ایستادی تا آخرش، حالا که ایستادی کفایت میکنه، مقصد این بود که به رضایت برسی، رسیدی، حالا که رسیدی شفا پیدا می‌کنی، به چه راحتی. خب اینم یکی، و باقی من موارد دیگری اگر بمونه بقیش بمونه برای بعد، اگه سوالی نکته‌ای دارین یه چند دقیقه هم سوالات رو خدمت شما هستم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. از کجا به فکر رحمت قالب مغلوب داریم؟ بله، حالا اونا اگه لازم بود حد میزنم که بیشتر میگفتم، خیلی شما هم دنبالش نباشید که، و همون اندازه ای که گفته شد حد میزنم کفایت کنه. اشاره کردم خدمتتون که گاهی رحمت الهی و محبت الهی به خلقش تعلق میگیرد و میخواد که این رو سوختش رو تماشا کنه، در حال سوختنش رو میخواد تماشا کنه. چرا؟ خب اینجوری میخواد بیاد. وقتی که اینجوری که هست، این ممکنه که زمین این که بهش محبت داره، خلقش کرده، نعمت هم بهش داده، بلا هم بهش داده، نعمت ویژه بلا هم بهش داده، همینجور هم بهش میده، ادامه هم داره، هیچ وقت هم از این بلا نجاتش نمیدهد. اینو بهش میگن رحمت، اینو بهش میگن محبت مغلوب. محبت غالب اونه که نه، محبت غالب هرگاه سختی و گرفتاری اومد موقتی خواهد بود، مقطعی خواهد بود. بنابراین مؤمنی که مشمول محبت غالب الهی باشد، بر فرض که سخت باشد و گرفتاری و بلا داشته باشه، همین دنیاست، بیشتر از این دنیا دیگه نیست. اینم که عرض کردم خدمتتون، خیلی خوش 70 سال 80 سال اینا قابل تحمله، چون زود میگذره، خیلی زود میگذره. آدم بدون این که بتونه محاسبه کنه حساب کنه، وقتی ببینه که 40 سال رفته، حالا برای شما 20 سال بنده 40 سال، یه بار دیگه اگه یه فرصتی پیدا بشه که عمر طولانی باشه، سالون میگیم ببین 70 سال گذشت تمام شد دیگه، ما در حال رفتن هستیم. بنابراین نهایت سختی های محبوبانی که محبت غالب دارن همین دنیاست و بعد از دنیا سختی حاد و زیادی ندارند. بله بفرمایید. خب نه، این رو که اضافه کردم خدمتتون، عرض کردم بر حسب ظاهر شریعت هم به فکر راه، به فکر حلش باشید، هم از دیگران کمک بگیرین که حل کنین، هم از خدا کمک بگیرین، همه اینها باشد، ولی راضی باشید. سختی ها رو مکروه ندانید، ولی در این حال به امر الهی دعا هم کنید. یک دسته از بلاهایی وجود دارد که اینها ضمن این که نعمت الهی است، ولی فوق طاقت انسانی که با فقر و ضعف و ذلت درآمیخته است، مثل جهنم. جهنم درسته که در یه جایی اسمش انتقام هم هست، یه جایی ممکنه که اسمش غضب الهی هم باشد، ولی این آتشیست که نقصها رو برطرف میکنه، ضعفها رو برطرف میکنه، آلودگی ها رو برطرف میکنه. بنابراین در واقع همون هم محبت الهیست، ولی بلاست. به تعبیر دیگه بلا رو در جلسه گذشته معنا کردیم، گفتیم که اون کاری، اون رفتاری که اون باطن شی رو در بیاره، مثل لباسی که میگن یه بار بشورین تا این چجوره، یه بار که شسته بشه بعد معلوم میشه که این چجور پارچه ایست. هر چیزی که رو به کهنگی بره اون باطن خودش نشون میده. گاهی برخی از بلاها هست که باطن انسان رو که عجز است و ضعف است و ذلت است آشکار میکند، این امر پسندیده است. گاهی نه، آنچنان بر انسان تحمیل می شود که انسان تحمل آن را به هیچ وجه ندارد، از این باید فرار کرد، اگرچه از طرف خدا هم باشد. بنابراین از جهنم باید گریخت، اگرچه نعمت ویژه الهی هم باشد، هرچی بخواد باشد باشد. 124,000 پیامبر هم با این همه اولیا و مبلغانشون آمدن که ما از این بلای الهی گریز داشته باشیم و پرهیز داشته باشیم. یه جمله دیگه، اما هر کسی اون بلایی که اون گناهی که تنزل البلا، هر کسی گناهش مربوط به خودش، بلاش هم متناسب با خودشه. بله بفرمایید. گاهی این چنین است که کسی ایمان به خدا دارد، ولی این ایمان را برای آسایش خود می‌خواهد، یعنی حتی محبت خاندان پیامبر را هم برای آسایش خود می‌خواهد. این آغشته محبت نیست، این تجارت از سود است. ولی گاهی آدمی یا در برخی از موارد ایمان دارد، ایمان به خدا هم دارد، به اولیاء خدا هم دارد، ولی اصلا آسایش خود را برای دیگران می‌خواهد. محبت خاندان پیامبر را می‌خواهد به خاطر خود خاندان پیامبر، نه به خاطر خودش. یعنی آنچه که سختی و گرفتاری و مشکلات هست و حاضر است که به جان بخرد تا به خاندان پیامبر نرسد. به تعبیر دیگر، جز کاری که رضا و سرور خاندان پیامبر در آن نباشد انجام نمیدهد. یعنی تنها کارهایی انجام میده که محبت خاندان پیامبر و رضایتشون در آن هست. خود ائمه معصومین فرمودن که شیعتنا کل اتروجه، در جایی دیگه فرمود کونو لنا زینا و لا تکونو لنا شینا، فرمودن که شیعیان ما و محبان ما مانند اون گیاه معطری هستن که هر که از نزدیکشون رو عبور کنی میفهمن که این گیاه خوشبوه. میگه شیعی اینجوره که اصلا کسی نگاش کنی میفهمه این شیعه، دفترشو ببینه میفهمه، نه اینکه منتظر باشه نماز بخونه دستشو گره میزنه گره نمیزنه. این که خیلی به جایی بر نمیخوره که حسن خلقش، حسن سلوکش، اینا نشون دهنده. فرمودن که شما شیعیان آبروی ما باشید، مایه بدنامی ما نباشید. کسی که به گونه عمل می کند که شاد باشند خاندان پیامبر، این ایمانش به محبت خاندان پیامبر در آمیخته است. برای همینه که علی رغم این که مثلا اگر کسی کاری برای خاندان پیامبر انجام میده، چنان که اگه دیده باشیم بعضی مثلا میرن زیارت برای خاندان پیامبر، میرن حج برای خاندان پیامبر، وقت بعضی هم اگه دیده باشید میگن که کار خیلی بدی کرده، خاندان پیامبر چه احتیاج به این کارا دارن، بعضی هم میگن نه خیلی خوب کاری کرده. این دو تا دیدگاه متفاوته، جداست، یه چیز نیست که بگیم دو نظر هست. اگر کسی گمانش بر این است که ما برویم حجی انجام بدهیم تا ثوابی به خاندان پیامبر بدهند، بد کاری کرده است، به خاطر اینکه همین ثوابهای عالم رو خاندان پیامبر دارن تقسیم میکنند، وقت ما میخوایم که حجی انجام بدیم هفت دور بچرخیم تا ثوابشون نامه اعمال اونها بنویسن، ما حجی انجام بدهیم، زیارتی انجام بدهیم، یا قرآن بخوانیم از طرف خاندان پیامبر تا اونجا خونشون رو تو بهش بزرگتر کنن، خودشون مقسم بهشت هستن، بنابراین وقتی همه چی مال اونهاست دیگه ما نباید این کار رو انجام بدیم، بخاطر این چیزی به اونها برسه، از این جهت بده. ولی کسی که کاری انجام میدهد که خاندان پیامبر لبخندی بر لبانشون بنشیند، کار پسندیده است، و اگر اینجور باشه خیلی خوبه، خدا رحمت کنه که از اساتیدمون رو که اصلش عربی خدمتشون میخوندیم ولی خیلی هم با فهم و با معرفت و از علاقمندان ویژه خاندان پیامبر هم بود، ایشون جز این کسانی بود که هر کاری رو که به نظرش میرسید که خاندان پیامبر شاد میشن انجام میداد. و این آخری هم که گفت میخوام برم حج، اونم برای خاندان پیامبر، به نیابت از پیامبر میخوام برم حج. گفتم ایشون که فکر میکنی پیامبر احتیاج داره؟ گفت نه خیر، اون شادی و لبخند پیامبر اونقدر ارزش دارد که بعد پیدا بود که دیگه آخرین حجشه، رفت و در همون جا موند و در کنار پیامبرم دفن شد و موند، رحمت الله و رضوان علیه. خب چی می‌خواست بفرمایید؟ برای چی مهم بدونیم؟ نه بگیم کنجکاویم، نه خیلی خوب اون رو بله، این یه جلسه ای داشتیم در برای علم داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم همه علوم فضیلت نیستن، برخی از علوم فضیلت هم، برخی ها وزر و وبال آدمی هستند، برای همینه که فرمود لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، چیزهایی رو نپرسید که اگر بدانید جز زحمت و گرفتاری براتون چیز دیگر نیست. ببینید این دو تا کار رو باید انجام بدیم، یه بخشش اینه که ما نسبت به اون چی رو که انجام میدیم به دقت با میزانهای شرعی محاسبه داشته باشیم، مراقبه داشته باشیم، این امر پسندید و لازم است، همه باید داشته باشن. ساعتی را شبانه روز بهترین شمار آخرهای شب هست، که یعنی وقتی که آدم خود بره بخوابه دقایقی رو، اوائل یه مقدار وقت گیره ولی همینجور زمان که بگذره دیگه سریع میشه، چون کارها اونقدر رو حساب و کتاب هست که به یک نگاه به این دفتر میشه فهمید که این درست هست یا درست نیست. مثل ماموری مالیاتی اینجوری نیست که قد خط خط ورده خطه کجوکوله رو بخونم، که یه نگاه میکنه یه ورقی میزنه تورمی میفهمه که این چی توش نوشته شده. اوائل یه قدی وقت میگیره، اما در این حال کسی که با خودش حساب و کتاب داشته باشه، ملاحظه کنه، بر حسب ظاهر شاید مواظب باشیم کاری رو که رضای خدا در اون است انجام از ما صادر نشده باشد، این یه کار. کار دیگر این است که کار بی نداشته باشیم که این عامل این بلا چیست، از کجا آمده است. ما وظیفه داریم که در 24 ساعت حداقل 70 بار توبه کنیم، اینو داشته باشیم. کارم نداشته باشیم چون آدم کشتیم توبه میکنیم، پیوسته توبه میکنیم. خب ببینید از این بفرمایید که 24 ساعت، خب 10-12 ساعتش، نه 8 ساعت 10 ساعتش حداقل وقت استراحت، اینا رو که بگذاریم کنار، تو این 13-14 ساعت بقیه باید که 70 بار توبه کنیم. این 70 بار توبه کردن تقسیم بر 14 کنی یعنی چند تا؟ 5 تا. یعنی هر 12 دقیقه یک بار آدم باید توبه کنه. یه دقیقه هم وقتی توبه رو بگیریم میشه 11 دقیقه یک بار باید توبه کنه. اینا رو داشته باشیم، پیوسته توبه کنیم، پیوسته استمداد بطلبیم، پیوسته پناه ببریم به خدا، پیوسته همه بدی‌ها، زشتی‌ها، نقص‌ها رو به خودمون نسبت بدیم، همه کمالات، خوبی‌ها رو به خدا نسبت بدیم، ولی هیچ وقت کار بی نداشته باشیم پشت پرده هم یه سرک بکشیم ببینیم که راستین کاری خود انجام میده بر چه اساسی است. معلوم نیست که خوشایندمون هم باشه، اگر آشکار کنه مثل روز روشن آشکار میکنی، میگه اصلا میخوام بسوزنم، چی میگی؟ وقتی اون یه ذره هم که قبلا میگفتیم که حالا هوای خدا رو داشته باشیم که نسوزونه، میگه خب حکم خدا بسوزونه دیگه، پس بنابراین گازو بگیریم اینوری. در نتیجه خیلی در کار خدا پشت پرده افعال و اراده ها و حکمت های الهی نباشیم، بر ظاهر شریعت فقط عمل کنیم. همین اندازه و بس. آخری بفرمایید. حداقل شکر فرمود که خدا به حضرت داوود فرمود که داوود شکر نعمت های ما را انجام بده. حضرت داوود هم رفت، این آیه قرآنه، حضرت داوود رفت برای شکر و جابیارو، رفت و رفت و کلی حالا به تعبیر بنده فکر کرد و شکر کرد و اومد و گفت خدایا من از عهده یکی از شکرهای تو هم بر نمیام، اگرچه تمام عمرم مشغول شکر تو باشم. این حداقل شکره. بعد خدا ازش سوال کرد، خب بگو الحمدلله شکرن لله، این که کاری نداره که. از داوود گفت که خدایا همین که میگم شکرن لله، این نعمتی است جدید از جانب تو که من عطا کرده ای، بنابراین همین هم نعمتی است که شکری میخواهد. اگه بگم الحمدلله شکر خدا را که شکر کردم، همین شکر دومی هم نعمت جدیدی است. باید بگم شکر خدا را که کمک کردی من که بگم شکر خدا را که شکر خدا را. به قول عقلا میگن تسلسل لازم میاد. خدا فرمود که حالا شکر ما رو به جا آوردین، حداقل شکره. بدانیم که ناتوانیم، بدانیم که غرق در نعمتیم، بدانیم که از عهده یکی از شکر یکی از نعمت به خدا هم بر نمیاییم. این اولین قدمش. بعد شکر زبانی، شکر عملی، شکر قلبی، همه اینها سر جای خودش محفوظ و حالا شاید میگه وازی مناسبتی بیش بیاد خدمت نرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, no.